سعی میکنم در مدت 20 الی 25 دقیقه مقاله خودم رو ارائه بدم و بعد انشاءالله مقاله آخر هم ارائه بشه که بتونیم به برنامه های بعدی همایش برسیم. مقاله‌ای که بنده در واقع در این همایش ارائه دادم عنوانش از بررسی نقش توأمان اصل خداباوری و اصل جاودانگی انسان در تأمین معنای زندگی از منظر قرآن کریم. در واقع میشه گفت یه نوع تکمله‌ای هست بر یا در واقع بر در واقع متممی مثلا به مقاله آقای دکتر قربانی که تقریبا مباحثشون نزدیک به هم هست، ولی اینجا ما سعی کردیم از منظر قرآن کریم آیاتی که در قرآن کریم هست بخوایم به این در واقع سوال پاسخ بدیم که در واقع معنای زندگی در زندگی انسان‌ها چگونه میتواند تأمین بشه. همونطور که مستحضرید در مباحث فلسفه دین بین بحث معنای زندگی یکی از مسائل مطرح هست و پرسشی که در این گونه سوال در این گونه در واقع مباحث مطرح میشه اینه که آیا برای معنادار شدن زندگی انسان در دنیا باورمندی به شروط مابعد و طبیعی هم لازم هست یا نه؟ برای اینکه به این پرسش پاسخ بدهیم در واقع خیلی از فیلسوفان دین سعی کردند که در واقع به این پرسش به این نحو پاسخ بدهند که اگر زندگی انسان رو جاودانه بدانیم و البته فیلسوفان همونطور که آقای دکتر قربانی هم اشاره فرمودن اینجا رویکردهای متعددی هست که ما بیشتر در واقع رویکرد طبیعتگرا هستند، بعضی از فیلسوفان تحلیلی رویکردهای فرا طبیعتگرا و نا طبیعتگرا، که ما اینجا با در واقع رویکرد فرا طبیعتگرایی بحث میکنیم و دیگر رویکردها رو فعلا در واقع در پرانتز قرار میدهیم. بعضی از فیلسوفان پاسخ دادند که اگر اصلی به عنوان اصل جاودانگی انسان رو در واقع در نظر بگیریم میتوانیم به زندگی انسان در این دنیا معنا ببخشیم و اگر این اصل نباشد و در واقع در زندگی انسان مهم و جدی تلقی نشه زندگی انسان بی‌معنا خواهد شد. حالا مباحثی هست که این بحث‌ها چرا مطرح شد به ویژه در دوره مدرن. من به اختصار عرض می‌کنم که در واقع در دوره مدرن که انسان مدرن اندیشه‌هایی رو با فلسفه جدید و با پارادایم هایی که در فلسفه جدید به ویژه فلسفه های تحلیلی، فلسفه های طبیعت گرا و رویکردهای تجربی گرایی که در فلسفه مطرح شد در واقع حیات سکولار برای انسان این جهانی تعریف شد و قرار شد که انسان بدون باور به ماورای طبیعت در همین دنیای این جهانی و در همین دنیای مادی بتواند به حیات خود ادامه بده و تمام خواسته های خودش رو در همین دنیا تأمین بکنه. ولذا با پیشرفت هایی که در علم مدرن، علم جدید پیش آمد، مشکلات و مسائل متعددی برای انسان مدرن پیدا شد که یکی از این مشکلات مشکل معنای زندگی بود که در فلسفه های و مکتب های فلسفی جدید از جمله در اگزیستانسیالیسم، فلسفه تحلیلی و غیره به اون پرداخته شد. که این مقدمه بود به چرایی طرح این سوال در عصر جدید و دوستان مستحضر هستند که همچین سوالاتی در دوره های گذشته هم بود، ولی به این نحو و به این شدت که با حیات انسان در واقع ادغام شده باشه به این نحو نبود. خب عرض کردیم یکی از پاسخهایی که در رویکردهای فرا طبیعت گرایی به معنای زندگی و در واقع دلایل معنای زندگی داده شد اصل جاودانگی انسان بود که انسان اگر بداند و به این اصل باور راسخ داشته باشد که با مرگ در این دنیای فانی در واقع نابود نمیشه و در حیات دیگر در حیات آخرتی قرار هست که جاودانه زیست کند، زیست جاودانه داشته باشه، اگر با این اصل به زندگی خودش نگاه بکنه در واقع زندگی این جهانیش هم در واقع معنا پیدا میکنه، یعنی پیوست معنایی در واقع حیات انسان در این دنیا باور به جاودانگی در حیات دیگر است، که البته این رو در ادیان الهی به نحو پاداش و کیفر و در ادیان دیگر و در رویکردهای دیگر به انهای مختلف در واقع توجیه کردن. حالا ادعای ما در این مقاله این هست که تنها صرف جاودانگی انسان و باور به جاودانگی انسان به تنهایی نمیتونه این معنای زندگی انسان رو تأمین بکنه و در واقع به یک اصل دیگری در حیات انسان و در حیات دنیایی انسان باید انسان باور داشته باشه تا این دو اصل در کنار همدیگه بتواند در واقع زندگی انسان رو معنادار بکنه و اون هم اصل خداباوری یا اصل خدامحوری است. یعنی اصل جاودانگی انسان به نحو توأمان در کنار اصل خداباوری و خدامحوری و در واقع باور به حیات توحیدی در این دنیاست که میتواند به زندگی انسان معنا ببخشه. پس در واقع طرح مسئله در این مقاله به این شکل مطرح میشه که در واقع آیا انسان برای تأمین معنای زندگی به اصول ماورای طبیعی مانند اصل جاودانگی و اصل خداباوری نیاز دارد یا نه، و اگر نیاز دارد آیا این دو اصل در واقع در همین دنیای مادی و طبیعی برای او تأمین می شود یا نه باید به حیات جاودان در آخرت ایمان داشته باشه تا بتواند معنای زندگی خودش رو تأمین بکنه. خب یک مقدمه دیگر رو هم بنده مقدمه توضیحی رو در اینجا آوردم و اون این که در واقع اصل جاودانگی انسان در فلسفه سنتی به چه نحو بوده و در تفکر جدید به چه نحوی مطرح شده. در واقع فلسفه سنتی و در تفکرات سنتی به این شکل که اولا در قالب ادیان الهی در واقع پرداخته شده به این موضوع و این که انسانها قرار هست از پس از این دنیا در حیات آخرت به صورت در واقع پاداش کیفری که به اعمالشون در نظر میگیره به اعمالشون رسیدگی بشه و انسانهای در واقع نیکوکار در بهشت الهی و خطاکاران و گناهکاران در جهنم به سزای اعمال خودشون برسن و این نحوی بازدارندگی در حیات دنیایی برای انسان ایجاد میکنه و او رو در همه اعمالش در واقع تحت کنترل قرار میدهد که به هر عملی دست در واقع دست نزنه و مواظب و در واقع مهار اعمال خودش رو در دست داشته باشه. در تفکرات فلسفی هم افلاطون در واقع در آثار خودش نشون میده که در واقع از اونجایی که هیچ چیز نمیتواند نفس انسانی رو از بین ببره و نفس انسان رو مجرد میدونه، قائل هست که این نفس جاودانه است و در حیات پس از این دنیا و در پس از در واقع انفکاک نفس از بدن در حیات آخرتی این نفس مجرد ادامه حیات خواهد داد و جاودانه خواهد شد. بعدها آگوستین، نو افلاطونیان، ابن سینا در تفکرات اسلامی و آکویناس در فلسفه مسیحی همه اینها به مجرد بودن از ماده و تجرد نفس انسانی قائل بودند و با همون استدلالی که افلاطون در واقع پیش کشیده بود نفس انسان رو ازلی و ابدی می دونستن که متاسفانه حالا با تغییر رویکردهایی که در فلسفه جدید ایجاد شد و در واقع تغییر محوری که در فلسفه جدید در واقع اون خدا محوری اصیلی که در فلسفه ها روی کرده عمده بود، در فلسفه جدید در واقع با اصالت یافتن انسان در واقع به جای خدا رویکردهای معناداری هم تغییر پیدا کردن، رویکردهای فلسفی هم معنا در واقع تغییر پیدا کردن و مفاهیم و مسائل فلسفی سرنوشت دیگری پیدا کردن، تا اینکه در واقع فیلسوفی مانند کانت قائل شد که در واقع جاودانگی در واقع نمیتواند، یعنی انسان رو اون با توجه به اون مبانی فلسفی خودش که فلسفه اصالت تجربی بود و تعریف خاصی از عقل، عقل نظری و عقل عملی در واقع ارائه میداد، گفت در واقع جاودانگی با عقل نظری قابل اثبات نیست و تنها جاودانگی رو به عنوان یک شرط ضروری اخلاق، یعنی به حوزه و حیطه فلسفه عملی ایشون احاله داد. بعدها در واقع این لوازم منطقی تفکر کانت در فیلسوفان تحلیلی ادامه پیدا کرد و مثلا امثال راسل و اینها دیگه به طور کامل جاودانگی انسان رو منکر شدن و حیات انسان رو در همین دنیا خلاصه کردن. در فلسفه تحلیلی معاصر در واقع سه تعریف و سه گونه مهم در واقع از جاودانگی ارائه شد. یکی جاودانگی فرد انسانی که رویکرد غالب همین بود، بعد جاودانگی یا فنا شدن در چیزی، حالا جاودانگی نمیتونیم اینجا بگیم، فنا شدن در چیزی که این در ادیان شرقی به طور عمده مطرح هستند و این رو یه نوعی و تعریفی از در واقع جاودانگی دونستن، و جاودانگی نمادین که مثلا همونطور که آقای دکتر قربانی هم گفتن تأثیر ماندگار یاد و نام انسان در خاطره ها تا مدت ها مثلا بنایی بسازه یا فرزندانی داشته باشه تا مدت ها این نامش در دنیا باقی بمونه، که همه اینها البته قابل نقد هستند و با این تعریف ها در واقع سعی کردن که جاودانگی رو تعریفی بدن در فلسفه های تحلیلی. البته تصویرهای دیگری از جاودانگی هم در فلسفه تحلیلی معاصر ارائه شده، از جمله رستاخیز بدن هر فرد انسان در جهان دیگر که این رویکرد ادیان الهی هست، یا آفرینش بدن جدید در آخرت که در برخی فلسفه های دینی ارائه شده، یا جاودانگی انسان در قالب بدن مثالی، یا در واقع جاودانگی انسان در واقع که همون به همون نحوی که در فلسفه ذهن و مباحث علوم شناختی و اینها مطرح میشه، که اینها وارد در واقع بحث ما نیستن فعلا، و اینها به ویژه رویکرد آخری، رویکردی است که جاودانگی رو در همین حیات مادی پیگیری میکنه، و البته همه اینها با نقدهای جدی مواجه هستن و قابلیت ارائه جدی ندارن. اما اون چه که ما در این مقاله خواستیم به اون بپردازیم در واقع تعریف جاودانگی از منظر قرآن کریم هست. تعریف جاودانگی در واقع در قرآن کریم بر مبانی توحیدی مبتنی هست. اصل اساسی در قرآن کریم خداباوری توحیدیه و دیگر اصول اعتقادی، همه اصول اعتقادی دیگر در واقع در ضمن همین اصل خداباوری معنا پیدا میکنه، از جمله اصل در واقع جاودانگی انسان. بنابراین جاودانگی انسان هم تنها در ضمن شرط خداباوری، در واقع در ضمن شرط لازم خداباوری معنا پیدا میکنه. خب قرآن کریم با واژه خلود به جاودانگی انسان اشاره کرده و تقریبا در حدود بیش از 70 آیه قرآن به این معنا در واقع و به جاودانگی انسان اشاره کرده. مفسران و در واقع لغت شناسان معنای خلود رو به دو معنا تلقی کردند که یکی در واقع بقای طولانی، یعنی بقای طولانی مدت در آخرت، یکی هم بقای ابدی هست که این رو در ادامه اشاره خواهیم کرد. قرآن کریم با عبارتهایی مانند هم فیها خالدون، خالدین فیها، خالدن فیها و با قیدهایی مانند خالدین فیها ابدن در واقع به جاودانه بودن زندگی انسان اشاره کرده که در ادامه اونها رو مطرح خواهیم کرد. اما یک بحثی در، حتی این هم بحث مقدماتی است که خیلی واردش نمیشیم، اینها در بحث معنای زندگی تعریف معنا در این بحث رو به این شکل مطرح کردن در فلسفه‌های تحلیلی که معنا در مباحث معنای زندگی با سه در واقع تعریف مواجه هست. یعنی ما باید اول مشخص بکنیم که معنای زندگی که در نظر میگیریم در این عبارت معنا به چه با چه تعریفی در واقع پیگیری میشه. گاهی در این مباحث به معنا در واقع منظور از معنای زندگی به معنای هدف زندگی هست، یعنی هدف یک شی در واقع منظور تلقی میشه، گاهی به معنای ارزش اون شی و گاهی هم به معنای کارکرد اون شی هست. منظور از هدف شی اونه که هدف از بودن یک شی در یک مجموعه چیه، آیا اون شی میتونه هدف اون مجموعه رو برآورده بکنه؟ اگر بتواند در واقع اون شی در اون مجموعه معنادار بودنش و وجودش در اون مجموعه معنادار خواهد بود و الا نه. منظور از ارزش یک شی به این معناست که ارزش ذاتی هر شی در یک مجموعه در واقع به چه معناست و کارکردش هم این هست که در واقع، یعنی به میزان نقش آفرینی یک شی در تحقق اهداف کلی و برنامه کلی یک مجموعه نظر داره. منظور از زندگی هم همین زندگی دنیایی است که زندگی روزمره انسان‌ها در همین حیات این جهانی است که در واقع با این دو مقدمه می توانیم بگیم که تعریف معنای زندگی به این معنا خواهد بود که هدف یک، یعنی هدف انسان در این دنیا در واقع چه میتواند باشد، یعنی این که انسان بدونه رابطه انسان با دیگر انسانها و رابطه انسان با خدای خالق هستی خودش چی هست، بداند که از کجا اومده و در کجای این هستی قرار دارد و به سوی کجا و در چه در واقع سرانجامی در تکاپو و در حرکت هست. اگر این سوالها برای خودش معنادار باشه، جایگاه خودش رو در هستی بداند و سیر تطور زندگی خودش رو بداند، زندگی او معنادار خواهد بود و الا معنایی از زندگی خودش در واقع نخواهد داشت. خب با این مقدمات در واقع فلسفه تحلیلی سعی شده که، یعنی در رویکرد فراطبیعت‌گرایی سعی شده که با استدلال‌ها و برخی از استدلال‌هایی که آورده میشه در واقع به زندگی انسان، یعنی اون جاودانگی زندگی انسان اثبات بشه تا از طریق اون معناداری زندگی هم در واقع به اثبات برسه. چند تا برهان رو، در واقع استدلال رو فیلسوفان تحلیلی آوردن، یکی که چون فرصت من تمام هست فقط به عناوین این استدلال ها اشاره میکنم. یکی استدلال عدالت کامل، به این معنا که چون عدالت الهی، عدالت کامل در این دنیا در واقع محقق نمیشه، پس باید این عدالت کامل الهی در حیات دیگر و در حیات جاودانه انسان در واقع به صورت با در قالب آخرت باوری باید در واقع تأمین بشه. استدلال دوم استدلال تأثیر ماندگار هست که از این طریق بعضی از فیلسوفان خواستن که جاودانگی رو اثبات بکنن و در واقع استدلال آخر هم استدلال فرارفتن از محدودیت هاست که اینها قائلن که زندگی معنادار زندگی است که محدودیت های بسته این از محدودیت های بسته این جهانی فراتر بره و متصل به در واقع نامحدودیت ها بشه و تا بتواند به زندگی خودش به طور کامل در واقع معنا ببخشه. اما در منطق قرآن ببینیم که معناداری به چه معناست. در منطق قرآن کریم جاودانگی انسان در واقع تنها در ضمن بقای الهی امکان پذیر هست. یعنی قرآن فقط به جاودانه بودن انسان تأکید نمی کنه. هر کجا که جاودانه بودن انسان و بقای انسان رو پیش می کشه، خلود انسان رو مطرح می کنه، به نحوی اون رو به توحید باوری و باور به خداوند در واقع پیوند میزنه. و بنابراین اگر بخوایم بر اساس جاودانگی انسان بخوایم به معناداری زندگی انسان قائل بشیم، حتما باید در واقع به این نکته توجه کنیم که بنابر منطق قرآن کریم استدلال های فلسفی برای اثبات جاودانگی انسان تنها با ضمیمه شدن به استدلال های نقلی و الهیاتی در واقع میتونن کامیاب بشن. در غیر این صورت جاودانگی انسان به تنهایی در واقع نمیتواند که تأمین معنای زندگی بکنه. تقریبا در 70 و بیش از 75 آیه از آیات قرآنی به موضوع خلود و جاودانگی انسان اشاره شده. برای مثال من چند تا از این آیات رو فقط اشاره میکنم. در واقع سوره مبارکه بقره آیه 81 و 82 میفرماید که بلا من کسب سیئته و احاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنه هم فیها خالدون. از این آیات ما در واقع متعدد در قرآن داریم. یا در سوره توبه میفرمایید خالدین فیها ابدا ان الله عنده اجر عظیم. یا در واقع با قید ابدا در چندین آیه به جاودانگی انسان اشاره شده و سعی شده که در جاودانگی انسان در کنار باور به اصل خدا باوری در واقع تأمین بشه. یکی از نکاتی که در این آیات خیلی جالب توجه هست عبارت اندالله یا اندربک یا اندربهم هست. هر کجا کلمه خلود به کار رفته، نه همه جا ولی تقریبا در آیات متعددی در سوره مبارکه سبع آیه 31، فاطر 39، زخرف 35، زمر 34، در این آیات هر کجا که در واقع شرط جاودانگی به کار رفته و شرط خالدین فیها اومده، در کنار شرط خدامهوری هم با این عبارت‌های مانند عند الله، عند ربک، عند ربهم، همه اینها. یا مثلا در آیه آل عمران فرماید ففی رحمت الله هم فیها خالدون، یعنی جاودانگی رو پیوند میزنه به اصل خدا باوری و با این در واقع آموزه هاست که در واقع ما میتوانیم به یک شبکه معنایی در قرآن پی ببریم و قائل بشویم که دو اصل اعتقادی در واقع ایمان به مبدأ و ایمان به معاد در واقع در کنار اصل جاودانگی هست که میتواند به زندگی انسان معنا ببخشه. آیاتی مانند و ما عند الله خیر و ابقا و آیاتی که مانند همین آیه معروف انا لله و انا الیه راجعون که به ماهیت به در واقع زندگی انسان رو ماهیت ازویی و به سوی اویی تعریف میکنه. همه اینها در کنار همدیگه نشون میده که قرآن کریم زندگی معنادار رو یک زندگی زندگی شبکه‌ای و متصل به در واقع توحید باوری معنا میکنه و از اون با عنوان حیات طیبه یاد میکنه. اگر انسان حیات طیبه در این دنیا داشته باشه و حیات طیبه مؤلفه های خاص خودش رو داره و اون یکی در واقع باور به توحید، اصل توحید باوری و اصول دیگری مانند اصل معاد، اصل نبوت، اصل ولایت، همه اینها در کنار همدیگه زندگی طیبه‌ای برای انسان درست میکنه که این زندگی طیبه در واقع نوعی معناداری برای حیات انسان تأمین میکنه و میتواند در واقع به اون پرسش از معنای زندگی جواب متقن بده. خب پس من خلاصه کنم، وقتم گذشت، 5 دقیقه بیشتر شد. اینکه معنای زندگی در قرآن کریم در واقع یک منظومه ایمانی است. وقتی مؤلفه های در هم تنیده ای که جزء مبانی و اصول حیات طیبه در آموزهای اسلامی هستند با تعریف صحیح در کنار هم قرار بگیرن، منظومه ای از معنا رو تدارک میبینن که انسان مؤمن در اونها نوعی حیات پویا، حیات طیبه و تکاملی رو برای خودش در نظر میگیره و این حیات تکاملی زندگی معناداری برای انسان رقم میزنه. اصل جاودانه بودن انسان تنها در واقع یکی از مؤلفه ها و اصول بنیادین در حیات طیبه از منظر قرآنی است. پس این ادعایی که فیلسوفان تحلیلی بعضیاشون کردن که حیات جاودانه میتونه به زندگی انسان معنا ببخشه، ما در این مقاله مدعی شدیم که این اصل به تنهایی نمیتونه و باید که در واقع در کنار اصول دیگری یک منظومه ایمانی تشکیل بده تا این منظومه ایمانی زندگی انسان رو معنادار بکنه. من بیش از این دیگه مصدده نمیشم. خب چون مقاله به صورت در واقع ناقص ارائه شد، احتمالا سوالاتی پیش بیاد، من در خدمت هستم اگر سوالی نیست که در واقع با ارائه مقاله آخر در خدمت دوستان باشیم.